بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع فی وظائف الشیعه فی ایام الغیبه. در این فصل روایاتی که جمع کردن مرحوم آقای پهلوانی اشاره به این اهمیت انتظار و اینه که سختی اون یه حدی و اینکه این چی هست و وظایف شیعه چگونه است و کسی که این کار رو انجام بده چه جایگاهی داره. روایت اول، همون روایتی که قبلم اشاره‌ای داشت، شبیه این روایت بود، عبارت بود المتمسک فیها بدینه کل خارق للقطات، کسی که بخواد یه چیز ذره زیر یه متر بذاره تو مثلا یه ذره خیلی ریز رو بخواد با اون مته بخواد این رو سوراخ بکنه ببردش، اینقدر سخته. ولیتقی الله عبدون ولیتمسک بدینه. این که انسان تو اونجا همون وظایف عادیش و تمسک به دینش رو انجام بده و دوباره روایت سوم، کیف انتم اذا بقیتم دهرا من دهرکم لا تعرفون امامکم. این که یه زمانی میرسه که شما تو اون زمان امامتون رو، اون مسیرتون رو، اون قله‌ای که باید برین براتون مبهم میشه و نمیدونین چیکار بکنین. بعد سوال که اذا کان کذالک کیف نصنع، راوی میپرسی خب پس چه کار بکنیم؟ حضرت میفرماید که تمسکوا بالامر الاول حتی یستقیم، به امر اول. امر اول رو اینجا تو افراد برداشت‌های مختلفی ممکنه بکنن که یکیش اینه که یعنی اون مثلا اون تعالیمی که از امام ائمه قبل از اون بوده اون رو انجام بده، اما این کلیه، یعنی همون چیزهایی که میدونید اون رو انجام بدین تا زمانش برسه و وقتی که حتی یستوین، تا موقعی که امر روشن بشه. امر چجوری روشن میشه؟ با ظهور حضرت یا اینکه با فرج شخصی. هم میتونه که توی این انتهای انجام وظایف معمولی برای انسان این باشه که برای خودش تو در اثر رشدی که خودش میکنه چیزهای جدیدی پیدا بشه و اونها رو، اون ابهامات رو تا حدی روشن بشه و همین که خود ظهور حضرت بیاد که تو اونجا انسان دیگه وظیفش مشخصه. و توی عبارت توی روایت هفتم اشاره به بعضی مشکلات میشه، مشکلاتی که در زمان غیبت هست و اصل انتظار، این سختی اصل انتظار. من جا اکا یخبرو که ان صاحب هاد الامر انهو قصله و کفنه و نوزد تراب ان قبره حالا تصدق. یه موقعی تو با مواجه میشیم با شرایطی که یه نفر میاد به تو خبر میده، میگه من خودم دیدم که صاحب هذا الامر یعنی امام دوازدهم این فوت کرد، من خودم اون رو در مراسم تدفینش، غسلش، کفنش حاضر بودم و خودم خاک روی قبر حضرت ریختم، حتی به این مرحله رسید قبول نکن. فتنه اینقدر شدیده که اصل انتظار، اصل اعتقاد کار خیلی سختیه. اینجا نشون دهنده اینه که حضرت توضیح میده برای شیعهش که شما شرایطی قرار میگیرین که انگار که یک نفر آدم موثقی از دوستای شما، آدم موثقی شما میشناسیدش، میاد خبر میگه من خودم بودم از همتون مراسم تدفینش و خودم شرکت داشتم، خودم گذاشتم توی خاک. باز هم شما قبول نکن. اصل قبول کردن، قبول کردن اینه که انتظار باید داشت. اصل انتظار کار سختیه و وقت تو روایت شیشم افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. خود اینی که انسان انتظار بکشه و این که روح آماده باشه برای انتظار، این افضل و اعمال شیعت ما. افضل و اعمال شیعت ما که این کلام بزرگیه. و افضل و اعمال شیعت ما از یه طرف میتونه این باشه که انتظار، یعنی انتظار عملی و تناسبی که انسان ایجاد میکنه و اینی که اعمال و حالات انسان متناسب با اونه. اون روایت قبلی رو که الان روایت کردیم، اون روایت انسان میبینه از یه بعد دیگه هم این انتظار، انتظار فرج افضل افضل اعمال میشه. اون چی؟ اونی که شرایط اینقدر سخت میشه انگار که همین اصل این که انسان انتظار بکشه، این کار خیلی بزرگیه، این کار راحتی نیست. و اساسا آدمی که بتونه اینو انجام بده انگار کار بزرگی کرده. چنان فتنه سنگین میشه و زندگی روزمره و اون دور مسائل قمری، دور قمری زندگی و همه این شرایط، شرایطی برای انسان ایجاد میکنن که انسان به طور طبیعی نمیتونه از این دور روزمره خودشو خارج بکنه و انتظار براش یه امر عجیب غریبی میشه. مثل همون مثالی که روایت میزنه که انگار که یه کسی آمده و میگه که مثلا من تموم شد. این مثال رو البته توی در زمان خود زمان نزدیک به غیبت، یعنی ابتدای غیبت، دقیقا مثال همونطوریه. انگار که افراد موثق میگن، میگن خبری نیست، بی خودی منتظر نمونی. اما توی زمانی که فاصله با زمان ابتدای غیبت داشته، مثل زمان ماها یا زمان بعد از ماها، این اصل خبر و تاییدش انقدر کار سختی ممکن نباشه. این زندگی روزمره و گردشش خیلی سنگینه. و این شرایط زندگی برای انسان سخته که افضل الاعمال میشه انتظار فرج. اینه که انسان این تحمل رو داشته باشه که بتونه صبر کنه و بتونه بپذیره. و تو بعضی روایات داره که اصلا همین که دنبال این موضوع باشه و دنبال اهل بیت باشه، این کافیه. یعنی اینقدر این کار سخته و شرایط عمومی زندگی بشر به مرحله میرسه که همه میگن که کو کجاست اصلا، یعنی چی؟ یا این رو میشه به این بیان دیگه گرفتش که برای اون زمان به این صورت بیان شده، انگار که یه سری منکر میان و انکار میکنن، میگن این چیزی نیست. که اینم هست البته، ولی الان که ما زمان خودمون رو میبینیم و زمانهای آینده و یا همین الان انکار به نوع دیگه ای میتونه باشه. انکار به این صورت میتونه باشه که زندگی چنان مشغولیتش سنگینه و همین زندگی عادی بشر انسانها و خود همون شیعه یه طوریست که اصلا یاد اون نمیفتن. اگر همچین بیانی بخواییم برای روایت در نظر بگیریم، الان زندگی ما نزدیک به اونه. یعنی چی؟ یعنی که انسان میبینه که اصلا جایگاهی نداره. من طول روز دارم زندگی میکنم، دو سه ساعت چهار پنج ساعت هم توی فضای مجازی هستم، آنلاین هستم، بعدش دیگه حالا یه نماز جماعتی هم میرم. مثلا کسی اگر سیاسی باشه، اهل سیاست، با اون حالات خودش برچی سر جای خودش، دیگه عملا چیزی برای انتظار باقی نمیمونه. انگار که این زندگی همینه که هست، همینه که هست دیگه. به طور طبیعی عمر طبیعی انسان بیتوجهی به این امر، نه اینکه بخواد انکار بکنه. این شاید این بیان به واقعیت نزدیکتر باشه. وقت توی اینجا اشاره میشه که کسی که این انتظار رو داشته باشه چه جایگاهی داره. روایت هشتم، من مات و هو عارفون لامامه، کسی که بمیره و اینجا یه عبارت عارفون لامامه، این عارفون لامامه مراتب مختلفی داره. شاید همین اولین مرتبهش همینه که زندگی انسان نتونه اون رو از توجه به این امر باز بداره، و توجه هم دوباره مراتبی داره. اصل توجه اینه که اصلا تو زندگی انسان یه فلسفه‌ای داشته باشه. الان تو زندگی ماها خیلی موقع آدم فکر می‌کنه که اصلا این فلسفه‌ای نمونده برای این کار، بدون اینکه ما هر کاری که می‌خوایم بکنیم همین الان باید بکنیم. انتظار برای یه چیزی که مثلا معلوم نیست کی رخ میده و چی و همه چیزش مبهمه، تعقلش هنوز انگار برای ما صورت نگرفته. این تعقلش یه مقدماتی داره. مقدماتش چیه؟ مقدماتش اینه که انسان این نگاهی که تو جلسات قبلی توضیح داده شد، که نگاهی که به بشر و فضائلش داره و این سیری که داره انجام میده و شدت رذائلی که در زندگی امروز بشر و روزهای گذشته و روزهای آینده هست، این رو بالعیان ببینه، براش عینی و روشن باشه. و هر عملی هم که داره میکنه ببینه که یا در جهت این هستش که یه فضیلتی بر بشر افزوده بشه، یا زمینه فضائلی بر بشر افزوده بشه، یا تعقلی بر بشر افزوده بشه، یا اینکه خود به خود وقتی که هیچی نباشه انگار که جهت عکسشه. این فلسفه و اینی که زندگی روزمره انسان درگیر با این مسئله بشه، وقت این یه جایگاهی برای اون حادثه انتهایی این جریانی که همین الان جاریه برای انسان فراهم بشه. این جایگاه، این عارفون لامامه، شاید یه همچین چیزایی معناش هست. و حالا اگر کسی اینطوری باشه، این با زندگی روزمرهش درگیر باشه، درگیر بودن با این نوع، نه اینکه صرفا اینکه هی مثلا بگه که من مثلا دعا کنه برای فرج، دعا، این دعایی که هر لفظی هرچند که اون هم سر جای خودش خوبه، اما اینه که بخشی از زندگی واقعی انسان باشه. وقت کسی که اینطوری باشه، ظاهران یه غلط املایی باید، یه غلط چیزی باید داشته باشه. حالا در حال تقدم هذا الامر او تأخر این دیگه، اینی که کی این ظهور و قیام حضرت رخ میده که اصلا نداره، چون این همین الان توی این جریان هست. بعد وقت و من مات عارفن به امامه کانه کمن کانه معلقائم فی فستاته. کسی که اینطوری تو زندگی عملیش در این جهت هست و بعد فوت میکنه، اگر فوت بکنه مثل چی میمونه؟ مثل کسی میمونه که همراه با حضرت در اردوگاهش، اردوگاه حضرت که اون چیز ظاهری و صرفا نیست، از حضرت آدم و بشر تا زمان ظهور هر حادثه‌ای که رخ میده یک نوعی یا در جهت رشد و تعالی بشر و رسیدن به اون نقطه ایست که این امر نهایی رخ بده یا نیست. کسی که در اون جهته، این بخشی از اردوگاه حضرت. بعد روایت بعدی، ابی بصیر از بزرگان صحابه است، از امام صادق: من سره ان یکون من اصحاب الغائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن اخلاق و هو منتظر. کسی که میخواد اینطوری باشه، این انتظارش باشه همراه با ورع و محاسن اخلاق و انتظار عملی. فإن مات وقام القائم بعده کان لهم من الاجر مثل اجر من ادرکه. اینی که از قبل داره این اعمال رو انجام میده و آماده این قضیه هست، مثل کسی است که حضرت رو درک کرده. روایت بعدی، ابی خالد کابلی از امام سجاد، اینه که غیبت ادامه پیدا میکنه در زمان امام دوازدهم، وقت حضرت یک کلمات میگه در توصیف منتظرین: یا ابا خالد. این تو وسط که یک خطابی به ابا خالد میکنه، انگار که مرا اهمیت امر یک کلام عظیم میخواد حضرت بفرماد: ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی المنتظرین لظهورهی افضل اهل کل زمان. اینا که انتظار دارن و قائل هستن، اینها انگار که از همه زمان ها، از مردمان همه زمان ها افضل هم. لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. اینا خداوند، اینجا خداوندم حضرت وقتی میخواد ذکر کنه با یک تعظیم خاص ذکر میکنه، که اینم انگار که یک کلام خاصی از یک فعل خاصی از خداوند هست. ان الله تعالی ذکره، خداوندی که ذکرش برجسته باد، به این اهل این زمان از عقل و فهم و معرفت یه چیزی داده، یه چیز اختصاصی به اینا داده که غیبت رو به منزله مشاهده نزد اوناشون، عقلشون فهمشون و معرفتشون به مرحله رسیده چیزی رو که نمیبینن با صرف این عقل و فهم انگار که جلو چشمشون حاضره. شماهایی که امامتون رو دارید میبینید، مثل ابی خالد که خدمت امام سجاد نشسته، یه تو که داری منو میبینی چجوری ایمانت میتونه به من قوی بشه؟ تو اون منتظرین کسایی هستن که تو اون فتنه ها و تو اون زمانی که شرایط انگار یه طوریست که دوست صمیمیت میاد میگه من خودم دفع کردم حضرت، تموم شد رفت. اینا فهم و درکی دارن که تو این شرایط انگار که حضرت جلوشون نشسته. صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله بسیف. اونایی که در اون شرایط سخت اسلام در اون سالهای اولیه با شمشیر کنار حضرت و روبروی حضرت و پشت سر حضرت یا جلوی حضرت داشتن با شمشیر مبارزه می کردن با کفار، اونا چه جایگاهی دارن؟ اینا در زمان غیبت با انتظارشون و همین که این رو می فهمن و درک می کنن به دلیل این جایگاه خاصی که دارن شبیه اونا هستن. حالا اینا کیا هستن؟ چجوری صفاتشون؟ اولئک المخلصون حقا، یا مخلصون، مخلصون باشه مخلصون. اینها به مقام اخلاص رسیدن حقیقتن، حقیقتن یعنی این اخلاص، اینا یه اخلاص دیگه است، یه چیزی دیگه است. و شیعتنا صدقن، این همه شیعه هستن در خیلیشون صادقن در این شیعه گری، اما صدق اینا یه چیز دیگه است. اینا به مرتبه‌ای از تشیع رسیدن که بقیه متفاوتن. و دعات و الی دین الله سرن و جهرا، اینا کسایی هستن که به سمت دین خدا دعوت میکنن، دعوت حقیقی ایناست. و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج، خدا همون تو اون مرد اون شرایط خاص، همین صرف این که انسان انتظار باشه این حالت ادامه میکنه، این خودش بالاترین فرج. روایت بعدی از امام صادق، توبا لمن ادرک قائم اهل بیتی و هو مقتدن بهی قبل قیامه یتولا ولیه و تبرع من عدوبه و یتولا الائمت الهدات من قبله. اینایی که قائم رو درک میکنن، قائم رو درک میکنن، اگر خودش این معنا به خود این عبارت به تنهایی باشه، ظهورش در اینه که کسانی که بعد از قیام حضرت دنبال حضرت هستن. اما با توضیحاتی که بعدن حضرت می فرماد به نظر میاد که بیشتر منظور قبلی ها هستن، همین هایی که تو اون فتنه در این جریان انتظار، جریان حقیقی انتظار، اینا واقعا منتظر هستن. چون که می فرماد که قبل از قیام اقتدای به اون میکنه، به دنبال اون هست و از دشمنانش براعت میکنه. دشمن براعت بودن بالاترین دشمن مثلا همین زندگی روزمره است. اینی که ما صرفا بگیم مثلا اونهایی که هزار سال پیش بودن اینها، این صرف اون که این تبرع نیست، تبرع یه اثری تو زندگی انسان باید داشته باشه. اولئک رفقائی و زبو بودی و مبدتی و اکرم و امتی علیه، اینا رفیقای من هستن، اینا من با اینا رفیقم. خیلی این عبارت خیلی سنگینیه. و زبو بودی و مبدتی، مهربانی و دوستی من برای ایناست. و اکرم و امتی علیه، و از توی امت، از توی مردم بیش از همه اینا رو مورد احترام من هستن. وقت اینجا دو جا در روایت، در دو تا روایت دعاهایی رو حضرت ذکر میکنه. قبل از اینکه دعا رو بیم، تو روایت دوم عمر بن عبدالعزیز از امام صادق نقل میکنه، ازا اصبحت و امسیت لا ترا امامن تعتم بهی و احبب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض حتی یظهر الله عز و جل. به اون به جایی رسیدی که امام تو که نمیبینی و دیگه در این زندگی روزمره اصبحت و امسیت تو این زندگی صبح و شبت اون امامت رو و مقتدا اون مسیرت رو گم کردی، کسی نداری که بتونی دقیق وظایفت رو پیدا کنی. اینجا عبارت اینه که اونی که داشتی بهش محبت داشتی محبتتو ادامه بده و اونی که مخالف بودی مخالفت کن. این ظاهرا کنایه از اینه که همونی که میفهمی عمل کن، همون چیزی که از علم قبلی، از عقلت، از درکت، هر چی که داشتی، همون چیزی که تا حال داشتی اونا رو ادامه بده. صرف این که این کارو بکنی، بعد خداوند زمان خودش اون حق رو برات آشکار می‌کنه. این حق هم آشکار، حق هم میتونه فردی باشه، یعنی برای انسان اعمالی میکنه تا اون شرایط براش آشکار بشه، و هم میتونه کلی باشه که ظهور باشه. این همون شاید اشاره و همون مطلبه که وقتی که ابهامات و اینا زیاد میشه برای انسان، انسان نباید تعجب ابهامات کنه، باید همونی که میدونه رو عمل بکنه تا اینکه اون چیزی که نمیدونه براش آشکار بشه. بعد روایت از این دو روایتی که دعایی در اینجا ذکر شده، روایت چهارم عبدالله ابن سنان که از بزرگان صحابه هست، ستصیبکم شبهتون فتبعون بلا علم یرا. علم اینجا نوشته شده، علم درسته، بلا علم یرا ولا امام هدا. یه به زودی شبهات و ابهاماتی بر شما به شما اصابت میکنید، گرفتار مشکلاتی میشین که پرچمی ندارید، که نشونه آشکار ندارید. بلا علم یرا، یه چیزی توی مثلا آدم تو جاده که داره میره مبهم، این علامت هایی که اونجا هستش، علامت ها مسیر انسان رو مشخص میکنه، این طرف برم اون بر برم، مثلا جاده چجوریه، لغزنده است، اینا. یه جایی شما میگین بلا علم یرا، هیچ نشونه ای ندارین، ولا امام هدا، یک کسی هم که شما رو هدایت کنه نیست. اینجا لا ینجو منها الا من یدعو به دعاء الغریب. کسی که نجات پیدا میکنه، کسی که دعای غریق رو میکنه. دعای غریق اون وقت، بعد حضرت یه دعایی هم، یه متنی هم به عنوان دعای غریق نقل میکنه که شاید این یه بخشی از قضیه باشه، و اینه که عبارت رو این قرار میده و حضرت عنوان این دعای غریق قرار میده و اینجا این بیان میکنه، شاید اشاره به این باشه که فرد حالتش مثل کسی باشه که غریقه، و این توسل و توجهش به شرایطی غیر از اون شرایط، این خود این نجات دهنده است. حالا این متن دعا هم یه میداری همونه، یا دعای غریق سوال میکنه عبدالله ابن سنان دعای غریق چجوریه، حضرت میفرماید که بگه که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. اینی که صرف این متن علالقاعده نیست، از عنوان دعای غریق هم اینطوری معلوم میشه، اینی که انسان مانند غریقی به این حالت فاصله گرفتن و درخواست فاصله از زندگی روزمره و اون چیزی که براش طبیعی به طور طبیعی داره رخ میده، اینی که از خداوند بخواد که شرایط رو براش عوض بکنه و یک وضعیت دیگه بیاد. و تو روایت 12 هم زراره که از بزرگان اصحاب بوده از امام صادق در یه حدیثی یه تیکش اینه که دوباره سوال میکنه، زراره سوال میکنه که جلت و فدا این ادرکت و ذالک از زمان فعیو شیء اعمل، اگر بیم تو این شرایط سخت قرار گرفتیم اینا چیکار بکنیم، با چی چه عملی بکنیم. حضرت میفرماید که یا زراره این ادرکت ذالک از زمان فلزم حاضر دعا، اگر به اینجا رسیدی این دعا رو از دست نده، ملتزم باش به این دعا. دعا چیه؟ اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک و انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک و انک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این دعایی که دعای معروفی هست و تو این متن جاهدی در غیر جاهدی به صورت غیر دعا هم هست، اینجا به صورت دعا ذکر شده. اینی که انسان توجه داشته باشه و التجا و درخواست عملی تو وجودش باشه و حقیقتی هم باشه میشه دعا، که دعا بکنه که توجه به خداوند و اون مقام توحید و این که اگر اون توحید رو نداشته باشه ایمانش به نبوت هم ایمان درستی نیست بدون معرفته، و اگر توجه و معرفت به پیامبر نداشته باشه ایمانش به اولیاء الهی ایمان بدون معرفت ایمان ضعیفیه، و اگر هم توجهش به اولیای دینی نباشه دیگه نمیتونه اصلا راه رو گم میکنه، دین رو گم میکنه. و این کاملا محتوایی تر اون مفهوم انتظار رو نشون میده که انتظار از عمل انسان و توجه انسان به مقام نامتناهی توحیدی شروع میشه و از اونجا باید بیاد و تا برسه به چی؟ برسه به این شرایط زندگی. و اگر اینطوری نباشه و صرف این که مثلا یه بخشی از اینجا رو بگیره، مثلا بگه من اینو فقط اینو انجام میدم یا این توجهو دارم، این نمیتونه به نتیجه برسه. و از این ور کسی که توحید داشته باشه، نبوت باطن توحیده، چیز جدایی نیستش که بگیم که ما این رو هم باید داشته باشیم. اگر اون مقام توحید رو درست داشته باشه و درک درستی داشته باشه، اللهم عرفنی نفسک، نمیگه که دعا این نیستش که خدایا من به تو ایمان داشته باشم، ایمانم به تو فراموش نکنم، توجهم به تو فراموش نکنم، اصلا اینا نیست. اینجا دقت بکنین اینه که این توجه انسان به خداوند، ایمان خداوند همراه با یه درک درستی باشه. این درک درست اگر باشه عرفنی نفسک رخ میده، یعنی ما به خداوند ایمان داریم که فهمیدیم چیه، معنی توحید درست فهمیدیم. اگر اینو درست و این طرف قضیه شو در نظر بگیر، از اون طرف قضیه رو گفتم، این طرف قضیه هم کسی که توحید رو داشته باشه باطن توحید همون نبوته، چیز جدایی نیست. این نیستش که مثل چیه، مثل اینه که شما مثلا باید بریم مشهد رفتن، یعنی از راهش رفتن. این نیستش که ما بخوایم راهش رو جدا بگیم، حالا هم مشهد برو هم از راهش برو، و معلومه مشهدی که میخواد بره از این راه بره دیگه. وقت درک حقیقت توحید میشه نبوت، و درک حقیقت نبوت میشه امامت. و درک حقیقت امامت میشه چی؟ میشه زندگی عملی ما. اگر اون مرحله قبلی رو، هر کنون از این مراحل قبلی رو کسی درست انجام بده، خود به خود اونه، این همون راه مشهده. اینطوری نیستش که این دوگانه ای باشه که ما بگیم هم من باید خدا رو قبول داشته باشم هم ائمه رو. اگر اینو نشه، نه اصلا، اگر درک درستی از اون داشته باشه، باطن همون درک درست این حقیقته. و وقتی هم که امام رو و امامت رو درست داشته باشه، یعنی زندگی عادیش همه چیزش روشن باشه، واضح باشه، مسیر براش مشخص باشه. مثل چی؟ مثل این که میگیم که میگن که شما واسدین اول جاده شهر مثلا مشهد، بعد میپرسین که مشهد کدام طرفه؟ مثلا میگن پرسونین که اول جاده مثلا جنوبی مشهد هست، مشهد چه درجه چیزش؟ پرسونین که 32 درجه از شرق به سمت شمال تقریبا. خب به محض که شما این جهت رو پیدا کردی، راهت هم مشخصه. نمیتونی میگی حالا که جهت رو گفتی، حالا بگو که من از به سمت این طرف برم یا به سمت اون طرف، دست راست برم دست راست. وقتی جهت مشخص بود، راه هم یعنی دقیقا همین. این اگر اون مراحل قبلی هم انسان پیدا بشه، دین انسان، که دین انسان یعنی همین زندگی عملی، نه این که چیزای نظریه که هیچیش مشخص نیست. یعنی که من تو زندگی عملی هم میفهمم چیکار باید بکنم. و این روایت آخر انگار که جمع‌بندی تمام روایاتی است که تو این فصل داشتیم.